بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که در زمان غیبت کبرا دو راه را امام راحل که معتقد به ولایت فقیه مطلقان هستند پیمودن. یکی از راه عقل و ضرورت وجود یک حاکم در هر اجتماعی و از جمله اجتماع مسلمین، و چون مسلمان ها تابع احکام اسلام هستند، اعرف به احکام اسلام، حقوق اسلام، عقاید اسلام، حوادثی که برای امت اسلامی پیش میاد، او احق به حاکمیت هست. طبعا این معناش همون فقیهی است که هم عقاید اسلام رو بلد باشه، هم احکام اسلام رو، هم حدود اسلام رو، هم قدرت تطبیق با مسائل و حوادث روز رو که همون اجتهاد هست داشته باشه. لذا تعبیرشون اینه که ولایت فقیه که همون ولایت پیامبره، همون ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه، همون ولایت ائمه معصومینه، من قضایا قیاسات ها معها. یعنی اگر امت اسلامی رو و اسلام رو تصور کردیم، حکومت بر اونها رو هم تصور کردیم، به ضروره اون فقیه جامع شرایط میشه ولی فقیه، چون اعرف به همه نیازمندی های امت اسلامی از مسائل زندگی دنیاییش و زندگی اخرویش هست. ولی راه دوم از راه نقل و روایات و توقیع و فرمانده های ائمه علیهم السلام که از این راه بحث بشه. برای راه دوم عرض شد که به ترتیبی که ایشون در بحثشون، هم در بحثی که در نجف داشتن و هم در کتاب بیعشون دارن، تقریبا مثل هم مسمنتاش در کتاب بی خلاصه تر شده، چون عربیه و با عربی نوشتن و قلم خودشون هم هست، خلاصه تر شده. ولی با همون ترتیب روایاتش همون ترتیب رو داره، ما هم با همون ترتیب پیش میریم انشاءالله با توفیق الهی. اولین روایتی که ایشون استدلال فرمودن، این روایتیست که از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده که حضرت فرمودن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اللهم ارحم خلفایی ثلاث مرات. قیل یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال: الذين يأتون من بعدي يرون حديثي وسنتي فيعلمونها الناس من بعدي. این روایت اولی است که مورد بحث قرار گرفته قبل از اینکه سراغ دلالتش بریم درباره سندش همین بحث کوتاهی دارد که این روایت از چند طریق نقل شده، از سه طریق نقل شده. البته صاحب وسائل هم در کتاب القضا در ابواب صفات قاضی باب هشتم حدیث پنجاهم همین روایت رو آوردند. البته از معان الاخبار هم نقل شده، از مجالس هم نقل شده. البته این سه طریق میگن رجالش مختلف هستند، بنابراین احتمال تعدد هست، یعنی پیامبر اسلام دو مرتبه فرموده باشن یا سه مرتبه فرموده باشن این مطلب رو، اما احتمال بیشتر چون متن یکیه سند متعدده و سند هم افرادی که در سند قرار دارن موثقن همشون و در نقاط مختلف به اصطلاح بودن، و این که در نقاط مختلف بودن برای این جهت ذکر میشه که این سه طریقی که به این حدیث منتهی میشه در یک طریقش این قسمت اخیر روایت فیعلمونها الناس من بعدی رو نداره، ولی در اون دو طریق دیگه این فیعلمونها الناس من بعدی هم داره. ولی جمعاً وقتی نگاه میکنیم، چون یه قاعده ما داریم در روایات که اگر چند تا نقل داشتیم و مضمون یا مفاد یا عبارات این روایات یکی بود، این تعدد از ناحیه روات آمده است، یعنی به اصطلاح راوی متعدده، نه مروی یا عنه متعدد باشه، پیامبر خدا و یا امام معصوم یک روایتی رو فرمودن، خب چند نفر حضور داشتن اونجا، هر کدامشون نقل کردن. بعد که جلوتر آمده تا زمان جمع روایات در کتب اربعه، در این فاصله وسائطی پیدا شده و شده مثلا دو طریق، شده سه طریق. وقت اگر در متن یکی بود و یه جمله رو یکیش داشت و یکیش نداشت، احتمال قوی این مال درایه است نه مال رجاله، به قول خودشون در درایه این رو بحث میکنن، چون دو تا احتمال هست. یه احتمال اینه که این جمله رو کسی اضافه کرده باشه، یکیشون اضافه کرده باشن، یه احتمال هم این است که از یکی از ناسخین سقط شده باشه و در درایه گفتن که در دوران و دوران هم بین اضافه کردن و یا ساقط شدن در استنساخ، سقوط در استنساخ مقدم است با اضافه کردن، خصوص اگر روایت سندش موثق باشه. خیلی بعیده است که روات آمده باشن و از خودشون چیزی گذاشته باشن روی روایت و اضافه کرده باشند. حالا روایات مجعول رو اشاره میکنیم بعد، اما روایت موثق که سندش موثقه و تعدد داره، سیما که این روات این روایت به خصوصه در محلهای مختلف با فاصله بودن و خیلی بعیده که بگیم اینا با هم توافق کردن که این جمله فیعلمون الناس من بعدی رو بهش اضافه بکنن. من دقیقا یادمه که این مطلب رو، یعنی این مطلب درایه‌ای رو، مرحوم آیت الله بروجردی هم که در این زمینه متخصص بودن و به اصطلاح در مسئله رجال، مرحوم آیت الله بروجردی هم از متخصصین این فن بودن، این نکته رو داشتن که همینطور که عرض میکنم اگر من متن دو تا روایت یکی بود و یکیش یک کلمه یا یک جمله اضافه داشت و امر دائر بود بین این که در اون نسخه که نداره ساقط شده باشد در زمان استنساخ و یا راوی اضافه کرده باشه، سقوط در استنساخ اولاست. چرا؟ برای این که طبیعی تقریبا هست که انسان وقتی یه چیزی می نویسه در ذهنش داره می نویسه مطلب را و ذهنی درست می نویسه، اتفاقا یک کلمهش در نوشتن افتاده و موقعی که می نوشته توجه داشته و اون کلمه بوده، منتها در نوشته افتاده و اضافه کردن یک امر بعیدیست از یک آدم موثقی، به خصوص که روایت رو به معصوم نسبت داده باشد. حتی از اینجا گفتن که مرسلات مرحوم صدوق که به اصطلاح از علمای بزرگ روات هستن و فقهای بزرگ هستن و روایات رو جمع آوری کردن، خودشون در منلای احضار ظاهرن نداره، حالا من خودم هم دیدم یک بار ظاهرن در منلای احضار هست که فرمودن که اگر دو جور مرسلاتشون هست، یک جور این که نسبت به معصوم میدن، مثلا میگن قال علیون علیه السلام، قال صادق علیه السلام، قال الباقر علیه السلام، یه وقت میگن روی عن صادق علیه السلام، روی عن علی علیه السلام. گفتن در مرسلات ایشون اون جایی که به معصوم نسبت دادن قطعا صحیح و حتما روایت درسته و مورد قبول خودشونه و خودشون در اول کتابشون فرمودن که اون روایاتی که من نقل کردم اینجا سندش را به خاطر من لایحضور هست، سندش را به خاطر اختصار، چون هدف هم از این کتاب این بوده که اگه کسی رساله پلوش نیست و به اصطلاح از فقه من لایحضور و فقیه اسمش دیگه، یعنی کسی که فقیهی را اونجا حاضر نداره که بپرسه به این کتاب مراجعه بکنه، این کتاب مقبوله، هرچی توش هست مقبوله، من لایحضور الفقیه. پس اگر مرسلات صدوق یک کلمه ای را داشت و در اول سند هم به معصوم نسبت داده شده باشه، این مرسل معتبر و در حقیقت منقول حساب میشه، یعنی اون کلمه منقول از مرویان حساب میشه. در اینجا نتیجه این میشه که این روایت از نظر سند کاملا مورد قبول هست، به دلیل این که تعدد روات داره، در هر دوتا به سند رجالش موثقند، در یکشم مرسله و مرسل صدوقه و مرسلات صدوق هم بنابر این قاعده ثقت این جمله فیعلمون الناس من بعدی اولاس از اضافه کردن روات، سیما که این روات در امکنه متعدد بودن. اسم شهرشون هم اون آقایی که در حاشیه توضیح داده، چون حواشی هم، حواشی این کتاب دو قسمه، یه قسمش مال خود امامه، یه قسمش تو دفتر نشر آثار حضرت امام توضیح دادن. این قسمت دوم که رواد در جاهای مختلف بودن، یکیشون مال نیشابوره، یکیشون مال نمیدونم خراسان کجاست، اینا خیلی استبعاد داره که این جمله هم اضافه شده باشه. بنابراین این روایت از نظر سند هیچ بحثی نداره که قابل قبوله و با سه تا سند هم سه تا به اصطلاح سه تا طریق هم نقل شده. ولی اینجا ایشون عرض کنم که صاحب وسائل سنداش هم آورده، حالا اینجا فقط روایت رو ذکر کردن. اما نحوه استدلال به این روایت اینه که یک مقدمه رو ذکر میکنن و اون مقدمه اینه که مجتهدین و یا روات دو دسته هستن، ببخشید روات نه مجتهدین، حتی اونایی که روایات ما رو جمع کردن دو دسته هستن. یه دسته رواتی هستن که تفقه ندارند ولی راوی هستند و اما درجه تفقه از این که اظهار نظر درباره مفهوم و مقصود از روایت بکنن ندارند و بسیاری از روات اینجوری بودند. کمتر رواتی بودند که مثلا زرارت ابن عین، محمد ابن مسلم و همسال اینها که غیر از اینکه راویان فقیهن و در حقیقت صاحب نظرن درباره روایات. و این دو دست روات رو که نگاه میکنیم، فقیه به اون کسی میگن که صاحب نظر باشه، یا مجتهد به کسی میگن که قدرت استنباط و قدرت اظهار نظر درباره روایات داشته باشه، یا بتواند بفهمه که این روایت مثلا تقییتان گفته شده یا نه زمینه روایت تقییه معنا نداره، با قرآن موافقه یا مخالفه، با سنت موافقه یا مخالفه، با فقه عامه موافقه یا مخالفه، و به عبارت دیگر ادله تعادل و تراجیح رو که ما در اصول مفصل خونده ایم برش مسلط باشه که اگر دو تا روایت با هم یک سری اختلاف داشتن بدون مرجحات چه چیزایی هستن، کدوم تقدم داره کدوم تأخر داره. خب رب فقیهن که حامل و فقهن الا من هو افقه منه، این جمله مال پیامبر خداست که در مسجد خیف یک خطبه ای داشتن که در اون خطبه این جمله رو دارن که رب حامل فقهن الا من هو افقه منه. من این مطلب رو در کافی دیدم، اینجا هم ظاهرن نقل شده باشه که رب حامل فقهن الا من هو افقه منه. زیاد هستن رواتی که مثلا آقای، حالا من شخص آقای غمات رو نمیدونم، بنده خدا کاسب غمات بنده قنداق درست میکرده، غمات رو اینجا معنا کرده. وقتی میخواستیم شخصیتش رو معرفی کنیم به رجال مراجعه کرده بودیم و شغلش غماتیه و یعنی بنده قنداق درست میکرده و بازار میفروخته و از شاگردهای امام معصوم هم بوده و درس حضرت هم حاضر میشده. خب این معمول بوده در درس های ائمه یا درس های بزرگان، الان هم معمول تقریبا هست که در درس های مثلا حضرات آیات گاهی افراد غیر محصل هم یا غیر طلبه هم شرکت میکنن و مطلب را هم به خوبی حفظ میکنن، یاد میگیرن، بعدم میرن نقل میکنن که امروز آقا درباره این مسئله صحبت میکرد، مطلبی را هم میتونن، این عبارت آقا را هم میتونن نقل بکنن. اما این آقا فقیه نیست. چرا؟ برای این که اهل نظر درباره روایت نیست، مثل یک به اصطلاح ضبط صوت یا یک کسی که حافظه قوی داره در حافظش حفظ کرده بعدم اومده نقل کرده، ربا حامل فقه الا من هو افقه من. این جمله هم مال پیامبر اسلام است که در مسجد خیف یه خطبه ای دارن، اون خطبه هم در کتاب کافی هست. بله سندش رو اینجازه کرده، من به کافی هم مراجعه کردم، متن روایت خود مفصلتر هم هست، ولی این جملهش هست. عرض کنم که در کتاب کافی جلد اول صفحه 404 کتاب الحجه، در اونجا این خطبه پیامبر که درش این جمله هست که رب حامل فقهن، عبارت اینه رب حامل فقهن لیس به فقیهن و رب حامل فقهن الا من هو افقه من، هر دوش هم حامل فقهی داریم که لیس به فقیهن یعنی اهل نظر در روایت نیست، صاحب نظر نیست، نمیتونه نظر بده ولی روایاتو میتونه حفظ بکنه و بیاد نقل بکنه. این رب حامل فقه لیس به فقیه و رب حامل فقه الا من هو افقه که خودش صاحب نظر نیست ولی وقتی نقل میکنه برای بعدی اون دومی به اصطلاح افقه از خودش هست، یعنی دومی مثلا درجه اجتهاد داره. حالا در هر صورت این روایت این وضعیت رو داره که از نظر سند هیچ تردیدی درش نیست و قابل استدلاله و محکم هم هست. به همین ترتیبی که عرض کردم ولو رجال به اصطلاح دو تا طریقش با هم مختلفن، منتها به قول ایشون هم میشه بدون این جمله بهش استدلال کرد و هم با این جمله باش استدلال کرد، ولی این جمله رو ما ایشون اظهار اطمینان میکنن که این جمله مال پیامبر خدا هست و ذیل روایت و راوی اضافه نکرده. این جمله فیعلمون الناس من بعدی این نه این که راوی اضافه کرده باشه، خود پیغمبر اکرم که فرمودن این جمله را هم داشتم. خب حالا ما هستیم و متن روایت اللهم ارحم خلفای ثلاث مرات، پیامبر خدا فرمودن خدایا خلفای مرا مورد رحمت قرار بده. خب این خلفا کیا هستن؟ یکیسی اونجا پرسید قیل من یا رسول الله من خلفا اول، فرمودن که الذین یعتون من بعدی یرون حدیثی و سنتی. حالا فیتعلمون الناس من بعدی رو اگه نداشته باشه الذین یعتون من بعدی یرون حدیثی و سنتی کیا هستن؟ همین رباط هستن و همین مجتهدین هستن، همین فقها ها هستن. منتاش فقها ها دو جورن، بعضی فقها ها هستن که لیس به فقیهن، بعضی رباط هستن که لیس به فقیهن، و بعضی رباط هستن که یرون حدیثی و یرون سنتی اما الا من هو افقه و اون بعدی شد مثلا فقیهه. حالا کسی که مجتهد نیست میشه گفت که و راوی هست. خوب دقت بفرمایید، استدلال ایشون اینه، میفرمایند که من یروی حدیثی و سنتی، اگه اون جمله رو نداشته باشه، اگر اهل نظر نباشه میشه گفت خلیفه پیغمبره، یا به تعبیر ایشون چه فرق است بین این که مجتهد خلیفتی یا علیون خلیفتی یا مثلا صادق و باقر علیه السلام خلفایی یا ائمه معصومین خلفایی، بین این دو جمله با هم چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه. همینطوری که بگن علیون خلیفتی، اگر گفتن من یروی حدیثی و سنتی خلیفتی، آیا شامل اون آدمی که صاحب نظر نیستم میشه؟ میگن نه، اون به خلافت نمیخوره، نمیشه اون خلیفه رسول الله باشه. یا آدمی که راویه ولی اجتهاد نداره و نمیتونه نظر داشته باشه در حدیث و نمیتونه به اصطلاح ناسخ و منسوخ از هم جدا کنه، تغییر و غیر تغییر از هم جدا کنه، یا الذین یرمون حدیثی شاملش میشه. الذین یرمون سنتی شاملش میشه، اما خلیفتی نمیشه بهش گفت که خلیفه پیامبر باشه. چرا؟ برای اینکه سنت پیامبر رو نمیدونه که این تقیه بوده یا نه، راجع به پیامبر اهل نظر نیست، نمیدونه سنت پیامبر. خب بالاخره خصوصیاتی داره، جزئیاتی داره، تا اون کسی که راوی هست یرمون حدیثی من بعدی، یرمون سنتی، ولی اهل نظره و مجتهده. اونی که مجتهده میشه گفت که این خلیفتی بهش میخوره، یعنی خلیفتی شامل، به عبارت دیگر خلیفتی نمیشه شامل رواتی باشد که غیر مجتهدند. رواتی که فقط راویند، مثلا فلان آقایی که عرض کردم، حالا یا تمار است یا قمات است یا کاسب دیگه است، یا مثلا اونا که قافل سالار بودن چی بهشون میگن؟ که قافل سالار بودن، یعنی شتردار بودن و بالاخره افراد میگن دروات هستن، بله فراوان هستن، یعنی دروات ما بسیاریشون هستن.
با آقایانی بحث میکردیم نظفی ها اینا، نه اکثرا میگن اللهم ارحم خلفایی، قدر متیقنش فقط 12 امامه.
حالا میرسیم اونجا که ادعایی که قدر متیقن است، میرسیم جوابش هم میرسیم که قدر متیقن معنا نداره. چرا؟ برای که اطلاق داره. حالا بحث اینه که من یروی حدیثی و من یروی سنتی و اون ذیل رو نداشته باشه، اگر فیعلمون الناس من بعدی داشته باشه، مسلمن اون راوی که اهل نظر نیست نمیگیره. چرا؟ برای که اون یعلمون الناس من بعدی رو نداره. یعلمون الناس من بعدی مال مجتهدینه، فقها هستن که سنت پیامبر را، حدیث پیامبر را نقل میکنن و یاد دی مردم هم میدن و میگن این سنت پیامبره، این روایت پیامبره، این روایت ائمه است، این روایت، این حکم خداست و قدرت استنباط دارن و مجتهد هستن. پس بنابراین اگر یعلمون الناس من بعدی رو داشته باشه که داره و به نظر ایشون میگن حتما داره، من هم معتقدم که حتما داره، مطابق اون قاعده ای که عرض کردم که سقط در موقع استنساخ اولاس از اضافه کردن یک راوی جمله ای را به متن روایت، سیما که به امام نسبت داده شده یا به معصوم نسبت داده شده. گفتن قال رسول الله، و صدوق هم نسبت داده، و صدوق هم خودش فرموده که اگر من نسبت مرسلاتی که منسوب به امام هست، من سند را به خاطر اختصار حذف کردم و خودم بهش اعتقاد دارم، همین مطلبی که در اول من لا یحضر ذکر شده. پس بنابراین اللهم ارحم خلفایی یعنی پیغمبر خدا دعا کردن به کسانی که خلیفه و جانشین ایشان هستند. خلیفه یعنی جانشین، جانشین که جانشین حضرت میتونه باشه یک راوی که یروی سنتی و راوی حدیثی ولی به هیچ کس یاد نداده و نمیتونه یاد بده، بلد نیست اصلا، فقط حافظش خوب بوده حفظ کرده، این شامل نمیشه. اینه نمیشه گفت این مورد دعای حضرت قرار داره، بلکه مطمئنن مورد دعای حضرت اونیه که ولو اون جمله هم نباشه اهل نظر باشه، به اطلاق الذین یروون حدیثی و یروون سنتی عرض کنم که یعنی کسانی که قدرت فهم اون روایت رو داشته باشن، این معناش میشه مجتهد جامع شرایط. مجتهد جامع شرایط فهم روایت رو داره و یروون حدیثی هست و یروون سنتی هست، و اگر اون جمله بعد باشه که دیگه نص در مجتهده، فیعلمون الناس من بعدی، بعد از من هم یاد مردم میدن. خب این عبارت قیل که اختصاص دارد به ائمه معصومین، و ائمه معصومین اینا خلفای پیغمبر هستن، بله درسته، خلفای پیغمبر، ائمه معصومین خلفای پیغمبر هستن، یرمون حدیثی هم هستن، یعلمون الناس هم هستن، ولی این انحصارش از کجا؟ به چه دلیل منحصرن؟ به چه دلیل انحصار داشته باشه؟ و اصولاً هم پیامبر خدا از ائمه با احترام بیشتری را یاد میکرده. پیغمبر خدا هر وقت از ائمه یاد میکرده با تعبیر به اصطلاح بهتر و بالاتری کلمه خلیفتی نمیگفته. اینا انوار الهی هستن، اینا علم الهی رو دارن، اینا مثلا چنین هستن چنان هستن. یعنی تعبیرات پیامبر درباره ائمه اگر در روایات نگاه بکنیم همیشه با تجلیل بیشتری یاد می شده است از ائمه. بنابراین این کلمه خلفایی انحصار به ائمه نداره، شامل ائمه هم میشه، ولی تعبیر این که خلیفه من به اصطلاح اونیست که روایت مرا نقل بکند، سنت مرا نقل بکند، یعنی منظورم امام صادق و امام باقره. پیامبر خدا درباره امام صادق و امام باقر وقتی صحبت میکرده سلام منو بهش برسون، او کیه، او چه مقامش چقدره، پیش خدا چطوره، علم اینا علم لدنیه، علم اینا علم الهیه. یعنی تعابیری که پیامبر اکرم درباره ائمه میفرمودن همیشه خیلی برتر و بالاتر از کلمه خلیفتی هست. اما کلمه خلیفتی نه اینکه شامل اونا نشه، شامل اونا میشه، چون داره یرمون حدیثی و یا و عرض کنم که سنتی و یتعلمون الناس من بعدی، این اطلاق شامل مجتهدین هم میشه. و ما قاطع هستیم که اطلاق این عبارت شامل مجتهدین هم میشه، یا به عبارت دیگر روات احادیثی که یعلمون الناس یاد مردم میدن، ما سنت پیامبر یاد مردم دادن، روایت پیامبر یاد مردم دادن، این کار هر کسی نیست، کار هر راوی نیست. هر راوی نمیتونه یاد مردم بده، اون راوی که قدرت فهمش رو داشته باشه که این روایت منسوخ نیست، این روایت خلاف قرآن نیست، این روایت مثلا با فقه مثلا در زمان غیبت، بحث ما زمان غیبته، در زمان غیبت یعتیون من بعدی، بعد از من میان، بعد از پیامبر اکرم، الان هم بعد از پیامبر اکرمه، الان هم بعد از پیامبر اکرم، زمان امام صادق و باقر هم بعد از پیامبر اکرم، فرق نمی کنه. اما این که منحصر باشد به ائمه معصومین هیچ دلیلی برای انحصار نداره، اطلاق داره. و چه فرق است بین این که بگن علیون خلیفتی، المجتهد و خلیفتی؟ چه فرق است بین این دو تا عبارت؟ همانطور که علیون علیه السلام خلیفتی معناش این نیست که رسالت منو داره، معناش این نیست که مقامات منو داره، معناش این نیست که علوم منو داره، او جای منه. جای منه یعنی چه؟ یعنی حاکمه، همونطوری که من حاکمه بر مسلمین هستم، اونم حاکمه بر مسلمینه. پس بنابراین وقتی گفتن که به اصطلاح من یروی حدیثی و سنتی و یعلم الناس یعنی مجتهد، و من مجتهد جامع و شرائط که بعدها هم که حالا روایات بعدی میاد به تدریج شرائط دیگه هم بهش اضافه میکنه، اطلاق شامل مجتهد میشه. پس قدر متیقن که فقط ائمه باشند، ایشون میگن احتمال بسیار ضعیفیه که دست از این اطلاق برداریم. و هیچ فرقی بین خلیف علیون خلیفتی یا الائمه خلفایی با المجتهدون یا الذین یرمون حدیثی و سنتی و یا علمون الناس خلفایی هیچ فرقی نمی کنه. این تازه بیشتر شامل مجتهدین میشه، شامل ائمه شاید بگیم اختصاص به ائمه قطعا نداره. چرا؟ چون همیشه پیامبر وقتی راجع به ائمه صحبت می فرمودن با تعابیر خیلی بلندتر و بالاتر صحبت می کردن. حالا نه اینکه کلمه خلیفتی چیز کمی باشه، اما ائمه غیر از این که خلیفه پیغمبر هستند، علم پیغمبر را هم دارند، وارث پیغمبر هم هستند، عرض کنم که شمشیر پیغمبر هم دارند، چیزای پیغمبر هم دارند، حاکمیت پیغمبر هم دارند، ولی علم پیغمبر هم دارند. به عبارت دیگر ملائکه هم بر ائمه نازل میتونسته بشه بر غیر پیغمبر، البته وحی نمی آورده، وحیی که به پیامبر می شده انحصار پیامبر داره و قطع شده، اما بر ائمه یا بر امام عصر معجل الله تعالی فرجه شریف نازل میتونه بشه و میشه. و یک باب مفصلی مرحوم کلینی در کافی دارن راجع به انا انزلنا و فی لیلت القدر که فرشتگان شب قدر کجا میرن، خونه کی میرن غیر از خانه به اصطلاح امام معصوم، فرشتگان جای دیگه نمیرن و خانه امام معصوم امام عصره و امام زمانه و بنابراین امام اون کسیست که فرشته هم به اصطلاح خانه اون میتونه رفت آمد داشته باشه، میتونه الهامات تعبیر میکنن، البته الهامات الهی را به اون منتقل بکنن، نه وحی الهی، الهامات الهی را به اون منتقل بکنن و به مجتهدین هم الهامات الهی میتونه باشه، اما به اصطلاح وحی الهی نیست. بنابراین اونی را که میشه خارج کرد از این کلمه خلفایی فقط رواتی هن که یرمونه و لیسته به فقیه، رواتی که یرمونه و یرمونه الا من هو افقه من هو و لیسته به فقیه، چنانچه خود پیامبر در خطبه مسجد خیفشون فرمودن. پس بنابراین این دو تا روایت کنار هم میگذاریم، یک روایت در مسجد خیف که فرمودن رب حامل فقه لیس به فقیه، رب حامل فقه الا من هو افقه، یا با این حدیث که فرمودن من الله عمر هم خلفایی سوال کردن خلفاتون کیا هستن، فرمودن من یروی حدیثی و سنتی من بعد و یعلمونها الناس من بعدی، و قطعا این حدیث هم این جمله هم بوده است و در یکی از نسخ ناسخین به اصطلاح سخت شده و این مسئله است که در درایه اکثر اهل رجال و درایه اینو قبول دارن که در مواردی که این حالت هست سخت مقدم است بر اضافه و نمیشه گفت که راوی خودش از جیب خودش این جمله را روش گذاشته و وقتی این جمله باشه دیگه اسرح میشه. ایشون میخوان بگن این جمله باشه یا نباشه ظهور این به اصطلاح جمله مال مجتهدین جامع شرایط و مجتهدین جامع شرایط خلیفه رسول الله هم. خلیفه رسول الله هم یعنی چه؟ یعنی هر چی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می توانستن عمل بکنن ایشون هم میتونستن عمل کنن، جای پیغمبرن، پیغمبر که رفتن این آقا جای پیغمبره. خب البته علی علیه السلام بعد از پیغمبر جای پیغمبرن، امام حسن امام حسین هم جای پیغمبرن، امام صادق هم جای پیغمبرن، مرحوم به اصطلاح صدوق هم جای پیغمبره، عرض کنم که مرحوم مفید هم جای پیغمبره. چه تفاوت میکنه بین مرحوم مفید با مثلا دیگران در این که خلیفه پیغمبره؟
اگر ما اینطور بگیریم دو تا اشکال پیدا میکنه. حالا جواب ما میخواییم حقیقتش
بله.
یکی از این چه شما ات مطلق میگیرید یا حضرت امام
چی میگیرید؟
حضرت امام مطلق میگیرن، اینا میگن ازاجا الاحتمال بطن الاستدار، ما احتمال میگیم ائمه خلفا باشن.
نه احتمال نمیدیم.
اونا میگن ما چه؟
نه اونا که میگن بله، اونا میگن ما اصلا قبول نداریم که این روایت اومده باشه. خب قبول نداره به هیچ که قبول نداره.
منکرین این مسئله اینا میگن که
تعبیر ایشون اینه، منکرین این مسئله آدمای تنبلی هستن، عین همین تعبیره تو درسشون گفتن، آدمای تنبلی هستن نمیخوان برن روایات رو درست ببینن، دو تا روایت رو سند قرار دادند و گفتن پادشاهان ذل السلطان هستن، در حالی که سند هر دو تا روایت ضعیفه، دو تا روایت امام نقل میکنه، سندش هم نقل میکنه، دلیل ضعفش هم نقل میکنه، میگه خیلی ها تنبلن نمیخوان برن دنبال کار، میخوان خودشون راحت کنن، میگن سلطان حاکم است و در زمان غیبت همون سلطان کافیه، ذل الله. کجا پیغمبر خدا گفته سلطان ذل الله؟ سلطان ظلم الله نه ذل الله، ظلم الله و سلاطین همشون ظلم الله بودن. این تعبیر مال امام ها، میگن ببخشید اگه این تعبیر واقعا نبود من نمیگفتم، تنبلن نخواستن دنبال کنن مسئله را. دو تا به قولشون چه بازی در آورده، این تعبیر امام چه بازی در آوردن با دو تا روایت ضعیف و سندی که سنداشت ذکر میکنن دو تا روایت را که یکیش همین است که از سلطان و ذل الله ایشون میگن این روایت این سندش اینه و سندش رو نقل میکنن، پنج نفر هم نقل میکنن که مجهولن و ضعیفن و به اصطلاح سند اصلا قابل اعتماد نیست، ولی آقایون نرفتن دنبال بکنن، خواستن خودشون راحت کنن، گفتن حالا ناصرالدین شاه حکومت میکنه کافیه، ما دیگه برای چی بریم دنبال این که با ناصرالدین شاه دعوا بکنیم، چرا بریم با رضا شاه دعوت کنیم، چرا دعوا کنیم، چرا بریم با محمد رضا شاه دعوت کنیم، شما واجبه براتون برید دعوا کنید، چرا؟ برای این که خلیفه پیغمبرید، باید برید دعواتون رو بکنید، اگر شد خوب شد، اگر نشد معذورید، ولی اگر نرفتید دعوا بکنید گناهکارید که به اصطلاح به خلافت عمل نکردید، باید عمل بکنید منتاش، یا باید معذور باشید مثل امیرالمومنین سلام الله علیه که دعوای خودش رو کرد. امیرالمومنین سلام الله علیه 25 سال همش دعوا کرد، در خطبه ششقیه تندترین دعوا رو داره، این همه احتجاجات داره، هیچ کجا سکوت نکرد و گفت حق منو نبردید، گفته حق منو بردید، قاصبانه دارید عمل میکنید، منتهاش من جنگ حاضر نیستم بکنم به خاطر اصل اسلام، ولی شما کدومتون با یه سلطان دعوا کردید؟ هیچ کدومتون با یه سلطان دعوت نکردید، خودی تنبلی میکنید و میگید تو روایت اومده است که سلطان ذل الله غلط کرده، که ذل الله سلطان ظالمه و کدوم سلطانی ها عادله؟ به قول ایشون همون انوشیروان عادلش هم ظالم بوده تا چه رسد به اصطلاح غیر انوشیروان باشه. حالا البته انوشیروان اینجا ندارن، ولی اینجا دوتا روایت رو نقل میکنن، اگر خواستید واقعا دنبال کنید دوتا روایت رو نقل میکنن، سندش هم نقل میکنن، بعد میگن چه بازی در آوردن در سر این دوتا روایت ضعیف و سندی که حوصله و حال، البته جسارت نشه همین تعبیر ماشین مال ایشونه، که تنبلی کردن و نرفتن روایت رو ببینن، سندش هم ببینن، ببینن این اصلا روایت غلطه و چنین روایتی درست نیست، قابل استناد نیست و هیچ وقت همین مرسوم این کنه.
فرق این درد شما که منظور از علما فقها هستن این که در بعضی به غریری بعضی از روایات که از این خلافا که هستن به قمل اسمی بود هستن.
اگر پیغمبر فرمود زیدون خلیفتی معناش چیه؟ اگر پیغمبر فرمود المجتهد و خلیفتی معناش چیه؟ اگر پیغمبر فرمود المجتهد و جامع الشرائط خلیفتی؟ نه اسم کسی رو نمیبره، عنوانه من یروی حدیثی و سنتی و یتعلمون الناس من بعدی، این لایت ینتبه الا علی مجتهد جامع شرایع، و اون روایتی که پیغمبر خدا در مسجد خیف گفتن شامل اونا نمیشه، شامل رواتی که مثل قمات و مثلا نمیدونم همون غیر خلاصه غیر فقیه بودن، روات غیر فقیه مثل مثلا فلان حاج آقایی که میاد با درس های برجردی، هم من زیاد دیده بودم با درس های برجردی توی صحن وقتی درس میگفتن طلبه ها خوب یه وقت زیادی داشتن، ما البته تازه خارج می رفتیم، ولی همیشه درسشون چون در یک فضای باز بود توی صحن مطهر حضرت معصومه، توی صحن آینه، توی صحن عده زیادی از زوار می دادن می استادن اول درس تا آخر درس، خیلی چیزا رو یاد می گرفتن و می رفتن می گفتن. خب اینا رواتن، اینا مجتهدن؟ نه، اینا راوی لیس به فقیه هست که خود پیغمبر فرمودن اونا نمیشه گفت خلیفتی شامل اینا هم میشود، لذا استثناء میکنن از اللهم ارحم خلفایی رواتی را که نمیتونه بفهمه آیا با قرآن موافقه یا موافق نیست، بالاخره باید بفهمه که این روایت با قرآن موافقه یا مخالفه، حداقل اینه که باید بفهمه، باید قرآن رو بفهمه. خب راوی که قرآن رو نمیفهمه، فقط راوی روایت رو روایت کرده، اون آقا قافله دار بوده و با ائمه خیلی رفیق بوده، و عرض کنم که وقتی حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه رو از مدینه هم میخواستن ببرن، اون قافله سالار خود گفت تو از بیراهه بنونا، حضرت فرمودن زن و بچه با این قافله هستن، چه بیراهه چرا میری، باید در راه برو، گفت آخه دشمن دنبالمونه، فرمودن گفت حضرت فرمودن خاطر جمع باشه، از راه برو، زن و بچه رو نمیشه اینجوری بیراه بریم و از اذیت بشن، معمولا درست برو به قافل سالار گفتن. خب یه قافل سالاری که مرید امام هم هست، قافل سالار هم هست، شطور براشون تعیین میکنه، ملاحظهشون هم میکنه، میخواسته رعایتشون هم بکنه، اونا دیگه شامل اونا نمیشه. بنابراین این روایت از نظر ما، این روایت کاملا دلالتش خوبه و ایشون هم بهش استدلال کردن، دیگران هم استدلال کردن، ولی استدلال ایشون هم در کتاب بیشون آمده است، هم در درسشون آمده است. اللهم ارحم خلفایی سه بار گفتن و خلفایشون عبارتن از یرون حدیثی و سنتی و یعلمون ناس من بعدی، و منظور مجتهدین جامع شرایطه. صلی الله علیه و آله.